الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا والواصل مصطفى محمد. اللهم صل على
محمد وعلى محمد أجل فاجر.
امروز 18 اسفند ماه 1399 خدمت دوستان هستیم با تتمه بحث. اگر هم درست باشه یک مصلحت پیشینی رو خدمت دوست کردیم که مصلحت کلامی دارای ملاک و خوبی قدید در مورد صحبت کردیم و بعد گفتیم در سیره هم ما شاهد مصلحت هستیم، برخلاف اونایی که تلقیشون این است که مصلحت فقط نزد اهل سنت هست و شیعه هیچ میراثی در خصوص مصلحت ندارد، بلکه بحث در خصوص عدم استفاده از مصلحت هست، طبیعتا یک بحثی رو از سیره بهش استناد کردیم و تتمش رو خواهیم کرد که معلوم می شود سیره نبوی و علوی بلکه سایر اهل بیت اونها به مصلحت استناد کردند و طبیعتا نمی شود به مصلحت استناد نکند. مسئله اینه که آیا این سنخ از مصلحت در سیره آیا از قبیل مصلحت پیشینیه که احکام تابع مصالح و مفاسد نفس الامریه و چون چیزی مصلحت داشت اینها انجام دادند و چون مفسده داشت ترک کردند، یا اینکه نه این سنخش از سنخ مسائل ترجیح یکی از دو طرف به خاطر مصلحتی که بر او عارض شده بود. اولین موردی رو که مثال زدیم بحث تمایز رویکرد پیامبر در جنگ با مشرکین مکه از یک طرف و از یک طرف دیگر جنگی که با یهود بنی قریظه توی مدینه انجام دادن. توی مدینه جنگ با یهود بنی قریظه همه رو از دم تیغ گذراندن، بعد از اینکه اونها عملا به حکم پیامبر تسلیم شدن و البته به حکم رئیس اوس تسلیم شدن و پیامبر فرمود این حکم خدا بود و خدا این حکم رو انگار به زبون این انداخت، و از طرف دیگه هم بحث مشرکین بود که طبیعتا مشرکین هم پیامبر اونها رو نه فقط نکشت بلکه عفو کرد، بلکه از بیت المال به اونها چیزی بهشون اضافه داد و اونها رو مشمول تألیف قلوب هم به تعبیری کرد. این نکته اول بود که ما با هم یه مرورش کردیم. در کنار این نکته اول چند تا مثال دیگه هم طبیعتا ما مطرح کردیم که اون مثال های دیگه هم میتونه در این باب به ما کمک کنه. مثال دومی که از سیر ما طرح میکنیم بحث قطع درخت. قطع درخت پیامبر جدا از این که خب برای محیط زیست یک اعتبار و یک جایگاه مشخصی براش قائل بود و لذا و حالا جدا از این در جزیره العرب هم یک اهتمام بسیار ویژه براش قائل بود، یعنی اینکه جزیره العرب منطقه خالی از افراد است، خالی از گیاه است، اونجا یه درخت هم یه درخته. اینکه تأکید پیامبر و اینکه درخت ها رو از بین نبرند هم از حیث زیست محیطی و هم به خاطر شرایط خاص جزیره العرب بسیار مهمه. لذا پیامبر معمولا می‌فرمود وقتی که جنگ‌هایی که خود پیامبر حضور نداشت به اونا امر می‌کرد که لا تقطعوا شجرة اونجا درخت رو قطع نکنید. البته بازم تعبیر اونجا داره الا دفتر رو الی، مگه مجبور بشید اونجا، حالا دیگه اشکال نداره. اما اصل بر این که درخت قطع نکردن مفروض پیامبر بود، خود پیامبر هم تو جنگ ها بود این کار نمیکرد. اما ما در مواردی شاهدیم که پیامبر این عمل رو انجام داده، بلکه امر کرده که درخت ها رو ببرند، بسوزانند و قطع کنند. مسئله قطع درخت خب در جنگ با یهود بنی نظیر که قبل از بنی قریظه به تعبیری بود، قبل از جنگ بنی قریظه نقطه‌ای هست. در جنگ بنی نظیر هم که قبل از جنگ بنی قریظه بود، اونها هم باز بحث پیمان شکنی بود. پیمان شکنی کردند، قرار بر این گذاشتند که پیامبر رو وقتی از یک جایی میرفت و میخواست بره توی اون قبیله اونها برای اینکه مالیات رو مثلا بگیره و با اونها کاری داشت، طبیعتا اونجا برنامه‌ریزی کردن پیامبر رو تو اون مسیر بکشن. پیامبر با خبر شد، پیامبر برگشت و اونها فهمیدن که پیامبر از جریان با خبر شد و عملا رفتن داخل قلعه خودشون و پیامبر هم حرکت کرد با اونها مقابله کنه. اونها عملا تسلیم نشدن، چند روزی داخل قلعهشون موندن تا بالاخره در نهایت اونها طبق قراری که با پیامبر گذاشتند اموالشون رو گذاشتند و خودشون ترک کردن. البته بعضی مسلمان شدن، باقی موندن و اموالشون بهشون برگردونده شد. اما مسئله اینکه در این حین، یعنی در این حدود 15 روزی که اینها با هم دیگه درگیری داشتن و توی محاصره بودن، عملا اینها چندین بار از پشت درخت ها موضع می گرفتن و ذیل اونها به پیامبر حمله می کردن و عملا پیامبر رو، خدمت شما عرض کنم که یعنی سپاه پیامبر رو صدمه می زدن. و همین خاطر پیامبر اونجا امر کرد که اون درخت های اونجا رو قطع کنن. جالبه که اونجا خود اون اهالی هم گفتن ای پیامبر، ما از تو سراغ نداشتیم که تو درخت قطع کنی، به عبارت این منطقه ممنوعه و خط قرمز بود، الان چطور داری درخت قطع میکنی؟ یعنی مردم، حتی دشمنان پیامبر هم نسبت به قول پیامبر مطمئن بودن، نسبت به اخلاق و رفتار پیامبر مطمئن بودن و پیامبر فرمود که بله، شما الان دارید سپر استفاده میکنید، الان دیگه این درخت به ما و درخت نیست، سپره، سپر دفاعی شما. طبیعتا توی جنگ هم که الواقع نمی کنن، طبیعتا اینجا دستور قطع درخت رو داد. یا باز در غزوه طائف که پیامبر عده ای رو در جنگ حنین دارن، احتمالا سال هشتم، اونها فرار کردن، پیامبر تعقیب کرد، اونا رفتن به طائف. خب طائف منطقه خوش آب و هواست، منطقه ییلاقیه و اونجا انگار درخت انگور زیاد مثلا اونجا هست. خب باز هم اونجا پیامبر چند تا این به تعبیر تصمیم نظامی یا استراتژی نظامی گرفت که این تصمیمات در جا خودش بسیار مهمه. مثلا این نکته جالبه که پیامبر به خاطر اینکه بین اونها اختلاف بندازه و بین اونها جدایی بندازه، اعلام کرد هر غلامی اگر اونجا فرار کنه از دست صاحبش و بیاد به سمت مسلمان آزاده. این یه دفعه بین اونها تفرقه انداخت، گفتن یکی بلند میشه میره، یکی بلند میشه نمیره. این نکته سر جای خودش هم باز این تدبیر پیامبر بود. یا بحث ظاهرن اولین بار منجنیق پیامبر اونجا استفاده کرد که ظاهرن تعالیم باز هم سلمان هست. اما در این حال اونجا درخت های رو پیامبر قطع کرد، با وجودی که پیامبر خودش جای مختلف هم میکرد که اینها درخت رو قطع نکنه. حالا جالبه که پیامبر مثلا تحت برخلاف نقطه اول که اومد به هر کسی که یک درخت انگور رو قطع کنم خدا توی بهش درخت انگور بهش میده. یعنی اینقدر نه فقط امر کنه بلکه ترغیب کنه، وعده بهش بده. یا بعد پیامبر فرمود هر مسلمانی مثلا 5 تا درخت قطع کنه تا اونها مثلا وادار به تسلیم بشن. طبیعتا این اقتضای جنگ و توسعه جنگ هم این قضیه وجود داره. مسئله مهم اینه که اینها سنخ ترجیح یک قضیه نسبت به دیگری نیست. باز هم از باب مصالح و مفاسد نفس الامریه، یعنی موضوع تغییر میکنه. در بحث اول بحث درخت و محیط زیست و طبیعتا نباید اونها رو از بین برد، اما در بحث دوم بحث محیط زیست نیست، بحث سفر جنگیه. سفر جنگی طبیعتا باید اونها رو از بین ببرید، چون دشمن رو از بین ببرید و الا هیچ وقت پیروزی حاصل نخواهد شد و دشمن همواره به واسطه اینها بر شما غلبه خواهد کرد. و همین خاطر موضوع عوض میشه. وقتی موضوع عوض میشه ملاک و مصلحت تابع اون موضوع میشه. یعنی در مرحله قبل مصلحت وجود درخت برای جامعه، برای کشاورزی، برای هوا، محیط زیست در مجموع، و از طرف دیگه برای بالاخره درخت زنده است، از این بودن درخت زنده خودش معونه‌ای داره، یه بحث. از طرف دیگه این مصلحت طبیعتا اقتضا میکنه درخت رو قطع نکنیم، اما از طرف دیگه اون مصلحت پیروزی در جنگ، مصلحت فوز علی عدو به تعبیری، این موجب میشه که ما اینجا بگیم حالا این سفر هست، سفر دفاعیه. سفر دفاعی هم طبیعتا باید از ذهن بره. دیگه باید سنخ قضیه، سنخ قرار دادن امور زیر مصالح نفس الامریه. خب این نقطه اول که طبیعتا ازش گذر کردیم. اگه هم دوستان نقطه ندارن نسبت این مسئله به نقطه بعدی.
استاد بریم بعدی.
آقای میرزایی که تازه اومده نقطه نداره. در خصوص یکی از موارد بعد جنگ در صلح بود، صلح به گونه نامتوازنی تنظیم شد. یعنی خب پیامبر میخواست بره ظاهرا سال ششم میخوان برن مکه و طواف انجام بدن و فرضم بر اینه که حالا چه پیامبر دشمن اونها هست یا نیست، مکه سرزمین زیارتیه و همگان حق دارند در اینکه در این سرزمین زیارتی وارد بشن و زیارت کنن. کسی نمیتوانست در جزیره را مانع بشه. خب پیامبر با این استراتژی رفت که هم خودی نشون بده راه رو برای ورود به مکه به این بهانه باز کنه، یا لااقلش این که تفاهمی با اونا حاصل کنه که این تفاهم موجب بشه که شر رو از جامعه اسلامی کم بکنه. خب پیامبر رفت تو حدیبیه، حدود شاید 4 فرسخ فاصله از اونایی که مکه رفتن و اون مسجد الرضوان رو رفتن و دیده باشن، من رفتم اونجا حدود تقریبا انتهای حرمه، یعنی خیلی فاصله جدی نداره توی حدیبیه. سلام یه زمان موزه مکه و مدینه اونجا بود و می بردن و یک دوری به تعبیر می دادن. خدمت شما عرض کنم که خب اونجا متوقف کردن پیامبر رو و پیامبر گفتن حق نداری بیای و اینجا طواف کنی. ماجرا مفصل شد، در نهایت به اینها یک سرنامه منعقد شد که توی این برنامه بنابرای این شد که امسال اینا طواف انجام ندن، امسال عمره انجام ندن و در برن و خدمت شما عرض کنم که سال بعد بیان و سال بعد هر داشته باشن سه روز بیان و عمره انجام بدن. این قرارداد یک قرارداد به تعبیر امروزی پرتوانچای بود که از یه طرف خب اسم پیامبر به عنوان رسول الله نیاورد، بسم الله الرحمن الرحیم رو نیاورد، اول جمله بسم الله آورد. اینم استعداد داره که الله از قدیم الایام زمان ابراهیم پیامبر برای مردم مدین، برای مردم عرب شناخته شده بود. لذا آیه قرآن میگه ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. اگر نو سوال کنید که چه کسی آسمان و زمین رو خلق کرده میگه الله. لذا الله رو میشناختن. اگر سراغ بت‌های مثل قبل و لات و منات و عزا و بت‌های دیگه میرفتن، این بت‌ها رو به عنوان واسطه به الله در نظر میگرفتن. یکی واسطه مثلا طلب باران بود، یکی واسطه مثلا جنگ بود، یکی واسطه هر چیز واسطه بود برای واسطه این به خدا انگار رجوع میکردن. لذا اونا هم گفتن آقا الله الرحمن الرحیم ما نمیشناسیم، این خدایی که شما میگید اینطوری نه، خدای پیامبر نه، اما اللهی که ما میشناسیم هست، اون خالق هست. این یه طرف دیگه خوب اسم پیامبر هم فقط گفتن با محمد اون رسول الله نه. و از یه طرف اون نکته مهم ترکمنچاش این بود که قرارداد بستن اگر کسی از مردم مکه مسلمان شد، از مکه فرار کرد رفت به مدینه، پیامبر باید اونو به ما تحویل بده. اما اگر کسی از مکه، از مدینه آمد به سمت مکه پناه آورد، ما اون به شما دیگه نمیگردیم، حق نداریم از ما تقاضا کنیم. پیامبر قبول کرد. خیلی هم ادهی ناراحت شدن، عصبانی شدن، دارن خلیفه دوم خیلی که ما که این قرارداد رو نمی فرزیم و ترکمنچای و خواهی نرفا و پیامبر گفتش نه، یه مصلحتیه و ما در نهایت برنده این کار خواهیم بود. خب پیامبر اعتماد کردن در نهایت و منعجز شد. جالبه که باید نفراتی از مکه آمدن به مدینه فرار کردن، پناه آوردن و مشرکین بابت همین پیماننامه آمدن پیر مدینه و با زور جلو چشم دیگران در حالی که اون مسلمان داد و بیداد میکرد و چه بسا اهانت میکرد به مسلمان ها که برد جلو چشم شما منو میبرن و میخوان شکنجه کنن و شما تکان نمیخورید، پیامبر گفتن ما عهد بستیم و سلام. و مسئله پیامبر اونجا این بود که اگر ما این قرارداد بستیم، اگر کسی مسلمونه چه باشه شکنجه باشه، خیلی شکنجه هر کجا باشه مسلمونه، ما بخوای برگردونی برنگردونی اصل گردش فایده نداره. و از اون طرف اگر کسی از اونها بیاد اینجا پیش ما هم باشه پیش اونها باشه فرقی نمی کنه، لذا مسلمان بودن به اون باوره فرقی نمی کنه کجا باشه. نکته مهمی که پیامبر آمد و این قرارداد رو برد، خب از این جهت پیامبر توی مقوله صلح ناخواسته، یعنی مجبوره پیامبر، ولی حکم اوله پیامبر با چنین کاری انجام نمیده. اما مصلحتی که فراروی این کار وجود داره، نفوذ در داخل مکه در سال بعد نکته مهمیه. و نکته مهمتر اینه که پیامبر دو تا دشمن همزمان داشت. یعنی در سال ششم جنگ هایی که با یهود انجام داده بود و یهود اونایی که فرار کردن از مدینه رفتن عمدتاً رفتن توی خیبر مستقر شدن و با یهود خیبر متحد شدن، اونجا برای پیامبر اسباب اذیت فراهم میکردن، اون کاروان های پیامبر رو جلوشون رو میگرفتن و پیامبر هم با شمال درگیر بود هم با جنوب، یعنی هم با مشرکین مدینه، مشرکین مکه و هم با یهود خیبر. رضا پیامبر آمد و با جنوب با این هم حرکتی که رفت برای عمره و بهانه قرار داد با اونها عملا طور انجام داد، عملا شر اونها رو از جامعه اسلام کم کرد، به عبارت دیگه جنوب رو صفر کرد، خطر جنوب رو از بین برد و یک راست رفت برای قلعه خیبر و اونجا عملا جهاد و مبارزه‌اش رو انجام داد، اونجا عملا پیروزی حاصل کرد و بعد از اینکه پیروزی در جنگ اونجا حاصل کرد، بعد دیگه بعدها سال نهم و دهم پیامبر آمد به سمت مکه و مکه را هم فتح کرد. اما اگر نبود این ماجرای حدیبیه، شاید پیامبر همزمان نمیتونه با دو جا بجنگه. بازم این مسئله معلومه، یعنی به صورت اولا و به ذات اگر ما نگاه کنیم می‌بینیم که خب این صلح نامتوازن قرارداد ترکمنچای خب خیلی امر مناسبی نیست که پیامبر انجام داد. اما پیامبر مصلحت بعید رو لحاظ کرد و بر اساس مصلحت بعید، یعنی اون پیروزی بر دشمن شمال رو عملا عرضه با اینا در جریان نداشت، اگه اینا میدونستن که نگاهی انجام نمیدادن، اما عملا موجب شد که پیامبر در هر دو جهه بگونم پیروز بشه. این نقطه هم استحضار داریم، مقوله جنگ که الان ما تقریبا توی سه نقطه گذشته عمدتا بحث جنگه، ملاک ها معلومه، ملاک ها ملاک تعبد نیست، ملاک ناگفته و ناپیدا نیست، ملاکی که انسان اون رو متوجه میشه و به واسطه اون میتواند حکم کنه، ولو اینکه بعضی ها نزدیک اندیشن و فقط به تعبیر امروزی ها نقطه دماغش رو نگاه میکنن و جلوتر رو نمیبینن، یعنی کار خوبی نیست. اما پیامبر تون نگاه استراتژیکش، نگاه طولانی مدته، البته معید به وحی الهی هم هست، طبیعتا بر همین اساس گونه ای رفتار کرد که در نهایت میتواند در هر دو جبهه پیروز بشه. این نقطه رو از این باب گفتم که ما ولو بحث بر جام و اصلا عضویت در MPT و اینها اولا و به ذات طبیعتا برای ما امر مطلوبی نیست، حتما زوره و حتما ناموجهه. اما اینکه ما در کوتاه مدت بپذیریم و در دراز مدت تثبیت کنیم این جایگاه رو و به عنوان یک نهاد رسمی تو این دنیا از این جهت پذیرفته بشیم، یه مصلحتی داره که این مصلحت نسبت به کوتاه مدت قابل قبول. البته نه این فضایی که امروز وجود داره و اونها عملا این قرارداد رو عمل نمی کنن، فقط مثلا اینا عمل کنن، اینا نه، اما اصل اینکه ملحق بشه و در کوتاه مدت انجام بده، این در نهایت می تواند به نفع باشه. البته تشخیص مصداق دست ولی فقیه، البته با کارشناسی، با ارباب امثال، و طبیعتا او باید تصمیم بگیرد که الان مصلحت ما هست یا نیست و یک حکم بکنه و الا هر کسی ممکنه نظرش یکی باشه که هست یکی باشد که نیست. اینم تو بحث صلح حدیبیه و قراردادی که به تعبیر بستن. و طبعا باز هم اینجا احکام تابع اون مصالح نفس الامریه است، یعنی صلح مصلحتی دارد، این قرارداد ترکمنچای مصلحتی دارد که مفسد او را توجیه میکنه، مثل بسیاری از احکام ثانوی که خب طبیعتا مثل میته، خب میته ناپسنده اما تجویز میشود به خاطر اینکه الان برای حفظ جان لازمه و مصلحت داره، به اون اعتبار و الا حکم اولی حتما جایز نخواهد بود. خب بازم نقطه اگه اینجا دارید بگید تا نقطه بعدی را عرض کنم. بریم سراغ نقطه بعدی. سال هفتم، یعنی بعد از سال ششم که اینها قرارداد صلح حدیبیه بستن و عملا برگشتن، این نقطه رو در نظر دارید که پیامبر وارد حدیبیه شد. حدیبیه اونجا پیامبر سلاح رو گذاشت کنار، اونجا محرم شد و میخواد بیاد وارد حرم بشه، یعنی احرام رو پیامبر در حدیبیه بست، اما اینها مانع شدن و با اینکه پیامبر احرام بست و احرام بستن جز به واسطه انجام مناسک از بین نمیره، خب پیامبر مجبور شد قرارداد ببنده، صلح کنه و برگرده. سال بعد عمره القضا انجام داد، انگار قضای سال قبل رو پیامبر انجام داد. اما خب اینا آمدن 3 روز در مکه بودند و این 3 روز در معرض دید مشرکین قرار داشتند و عملا طواف انجام میدادن. اونجا یک نکته‌ای وجود داره که اونجا امروز هم میبینید که بعد از اهل سنت اینگونه رفتار میکنند، یعنی بخشی از بدنشون رو اوریان میکنن، نشان میدن، بر و بازوهاشون رو، بعدن کتفشون رو بعدن نشون میدن و میگن سنته. مسئله اونجا اینکه آیا این اتفاق افتاد یا نیفتاد و آیا جزء احکام اولی هست یا نیست مسئله دیگری. این روایت رو اینجا اشاره میکنم، سؤال ابن عباس و قیل له، از ابن عباس سوال شد، ان قوما يرون یا يرون ان رسول الله امر بالرمل حول الكعبه، که مسلمان ها گفت که عملا اینها دور خانه کعبه حلوله کنند موقع طواف. خب موقع طواف که نباید حلوله کنید، این حلوله جاش دور کعبه نیست. فقال کذبون و صدقون، اینا راست گفتن دروغ گفتن. یعنی چی راست گفتن و دروغ گفتن؟ نمیشه حرف راست باشه و دروغ هم باشه. فقال تو و کیفت را چجوری حرف ممکنه؟ فقال ان رسول الله دخل مکه فی عمره القضا و اهلها مشرکون. سال هفتم مشرکان تو مکه هستن و بلغهم و به اینها رسید، مشرکین بهشون رسید که ان اصحاب محمد مجبودون. اصحاب پیامبر آدمای ناتوان و آدمای خیلی ضعیف و فقال رسول الله پیامبر در قبال این نکته که اونا فکر کردن اصحاب پیامبر ضعیفن، طبعا این تبعات خواهد داشت برای اونها که اگر فکر کنن ضعیفن خب حمله میکنن، اگر فکر کنن قویان بازدارندگی داره و حمله نمیکنن. فقال رسول الله رحم الله امرن اراه من نفسه جلدا، خدا رحمت کنه از اون مردی که بدنشو نشون بده، بر و بازو نشون بده. فامرهم فحسروا عن اعضادهم، پس اونها رو پیامبر امر کرد که این اعضاد اعضاد بازوهاشون رو آشکار کنن. و رملوا بالبیت 3 اشواط، حلوله کنان 3 شوط در دور خانه خدا بگردن. حلوله کردن یک گونه نماد الان که از رجب، یعنی هول و حراس میندازه، اگه مثلا پاهاتم مثلا بکوبی خیلی منظم باشه خیلی حراس میندازه. و پیامبر فرمود که و اینا 3 دور هم دور خانه خدا حلوله کنند و رسول الله علی ناقته. پیامبر هم نرفت داخل اینها با اینها یکسان حلوله کنه، پیامبر روی کرد رهبری رو حفظ کرد، روی ناقه وایساد، جلوه پیامبر معلوم بشه، دیده بشه. و عبدالله ابن رواحه آخذون به زمان ها، اون مهارش رو کسی داشت خیلی با شوکت و خیلی قدرت. و مشرکون به حیال المیزاب، مشرکین سمت اون ناقون طلا به قولی بودن، اون قسمت هجر اسماعیل بودن. و ینظرون الیهم، و همین کیفیت نگاه میکردن. ثم عجل رسول الله بعد از ذلك، تا اینجا این کار تمام شد، ملت اونا فکر کردن نه پیامبر بابا ضعیف نیستن، نیروهای رزمی قوی. بعدشون میگه ثم عجل رسول الله بعد از ذلك سالهای بعد پیامبر حج انجام داد، فلم یرمل، اونجا دیگه نه پیامبر این وسط حلوله کرد در موقع حج، ولم یعمل هم به ذالک، امرم نکرد به اصحابش که اونا حلوله کنن، پس صدقو فی ذالک و کذبو، پس اینا هم راست گفتن و هم دروغ گفتن. امروز میبینید که حالا اون جریان یک جریان زمانمنده برای قضیه خاصه که مردم یعنی مشرکین براشون بازدارندگی حاصل بشه، اما امروزه میبینید که باز برخی از اینها یعنی همین مسلمان ها سنی ها میان و توی شلوغی طواف شروع میکنن حلوله کردن، یعنی اصلا یک چیز بسیار مضر، درد سرساز، اذیت کننده در ایام حج و عمره. خب اما میگن چون نسل، آیا اصلا چنین چیزی نسل مداره؟ آقا نسلی آمد، اما این نسل نسل مشخصه، یه زمان مشخصه، مسئلهش بعد مشرکینه، تعبد نیست که ما باید دائم این کار انجام بدیم، مثل حربله در سعی صفا و مروه، اون یه حیثیت خاصی داره. یا مثلا من یه وقت یادم مکه فکر کنم ایام حج هم بود، خب ما معمولا بازوهامون رو میپوشونیم تا گلو رو میپوشونیم، معمولا یه کسی گیر داده بود از این سنی ها که آقا تو باید مثلا بازوهات رو آزاد کنی، حولت رو از زیر دستت مثلا رد کنی، به خاطر اینکه پیامبر انجام داده. خب این نکته که انجام بشود مصلحت هست، اما مصلحت الانه، مصلحت زمان جنگ و دیدن مشرکینه، نه مصلحت دائمی که ما باید دار مدارش باشیم. اینا اگر دقت کردیم همه این مواردی که ما الان داریم باش مواجه میشیم تو بحث مصلحت، یک مقولات عرفی عقلانیه که هر انسان خردمندی هم انجام میده. البته این نکته مهمه، یه وقتی ممکنه پیامبر نگفته، ما نمیفهمیم آیا واقعا میشه ما در حج همین کار انجام بدیم یا مبتله. خب بله اگه نگفته باشه میگه مبتله، برای موارد ما در این موارد ولو عقل حکم میکند، اما چون سنخ موارد سنخش تعبدیاته، طبعا ما در اینجا از نمیتوانیم بگیم خب عقل رو کلا محور قرار بدیم، نصوص رو بیخیال شیم. این نصوص نشون میده که جایگاه عقل اینجا بسیار جدیه و البته نقص هم جایگاه عقل رو تایید کرده. مهم مصلحت مداری احکام هست که عمدتا در این مواردی که با هم مرور کردیم مصلحت مداری ناشی از امور در جنگ و صلح که ملاقا انسان عادتا اینا رو درک میکنه. خب اگر نکته بعد رو برم بگید، اگر نکته هست بفرمایید. یعنی چی؟
نه همچنانی که سوالی نیست، بفرمایید.
گفتم شاید میخوای تحصیل کنید. در بحث
چون شما رو دوست داره میخواد احساس خستگی نکنی.
جبهه هر دوتا شما مستحکمه، خیالتون جرم بشه. در بحث فروش سلاح به کفار، مرحوم امام یک نکته دارن در کتاب البیع که آیا میتوان به کفار سلاح فروخ یا خیر. اونجا مرحوم امام با روایات مفصلی که وجود دارد، بعضی‌ها میگن که خب این فروش سلاح مربوط به زمان صلح، زمان جنگ ممنوعه، یا برای کفار ممنوعه، برای مسلمان مجازه، یا مثلا برای حکم اولیه حکم ثانوی مجازه، همه این موارد رو مرحوم امام برمی‌شماره. در نهایت مرحوم امام میگن آقا جان اینها تعبدیات نیست، اگر اینها هست مسئلهش اینه که حاکم تشخیص میده الان میشود به این آدم سلاح فروخت، به اون آدم نمیشه فروخت، چیزی براتر از حکم عقل نیست. لذا ما امروزه مثلا به عربستان سلاح نمی فروشیم، مثلا فرض کن به ونزوئلا می فروشیم، ونزوئلای کافر، عربستان مسلمان، به خاطر اینکه او دشمن ماست، او دشمن ما نیست. به همین سادگی مسئلهش مسئله جنگ، عقلانیت ناظر به مسئله جنگ. اینا هر کسی میفهمه، نیاز به تعبد نداره. به همین اعتبار پیامبر یه تعبیر داره که عده‌ای از مشرکین خواستن بیان تو صف مسلمان‌ها و کمک کنن و کنار مسلمان‌ها بجنگن. پیامبر میفهمد که انا لا نستعینو بالمشرکین علی المشرکین، ما به واسطه مشرکین علی مشرکین از مشرکین کمک نمیگیریم، خودمون میجنگیم. خب ممکنه بگیم این روایت تعبده و قاعده کلیه و ما طبعا دیگه مثلا باید همه جای مراعات کنیم. اما طبیعتا اگه اینطور باشه، مثلا در جنگ با سوریه ما نباید با، حالا اگه اینا رو تبدیل مشرک بکنیم، نباید با روسیه همراه بشیم علیه آمریکا، چون اینا حالا بعد از لااقل زمان شوروی اینا عملا دیگه چه بسا آدم بگه اینا مشرکن، اینا مثلا مسیحی هن، اینا مثلا دیگه به اون معنا بیدی نیستن، حالا چه بسا. و از اینا نباید کمک بگیریم علیه آمریکا و اینا، اگه تعبد باشه و ما اینکه انجام دادیم. اما میبینیم که پیامبر در یک جای دیگه ای، مثلا تو جنگ حنین، خب پیامبر باید سلاح با خودش ببره، سلاح هم نمیتونه ببره. از یکی از این مشرکین صفوان ابن امیه سلاح قرض میکنه و میگه بس این سلاح رو هم خودت ببر اونجا. اگه که پیامبر بخواد ببره طبیعتاً دیده میشه، ممنوع میشه و نمیشه پیامبر ببره. اینا ببرن اونا هم کمک میگیره. خب حالا میتونیم بگیم که این دوتا نقیض همن، اینا دو مست، نه دوتا ملاک مشخصه. اصل اولی انا لا نستعینو بالمشرکین نه للمشرکین. چرا؟ چون مشرک نفوذیه. ما توی سپاه خودمون اگر نفوذی دشمن رو بیاریم، احتمال جدی برای اینکه او نفوذی باشد و گرابده وجود داره. از برای اینه که عقل حکم میکنه ما از سپاه دشمن، از مشرک در بین خودمون استفاده نکنیم. اما اگر یک کسیه که مشرک هست اما همپیمان با اونا نیست، نفوذی نیست، اینم اشکال داره؟ نه. چه مشکلی داره؟ چه منعی داره؟ چه حرمتی داره؟ لذام اگر پیامبر از صفوان ابن امیه کمک میگیره و به واسطه یه مشرک میخواد علیه مشرکین به جنگه، هیچ اشکالی هم نداره، چون در قسمت اول ملاک در عدم استعانت نفوذه و نفوذ دشمن منجر به ضعف و شکست میشه. در بخش دوم کمک گرفتن از دشمن برای سلاح، اون موجب پیروزی میشه، پس مشکلی نداره. هر دو ملاک پیروزیه. دو مسئله، دو ملاک هر دو هم درسته. البته ممکنه کسی بگوید که فرض اول حضور مشرکین در صحنه نبرده، خب اینا نفوذی هم. در فرض دوم حضور مشرک نیست، استفاده از سلاحه. خب دو مسئله متفاوته، ربطی هم به هم دیگه ندارن. قسمت اول وجود مشرکینه، حرام. قسمت دوم استفاده از سلاح مشرکین مجاز. اگر هم قسمت دوم بگیم، که البته معلوم نیست و اون ملاک اول ملاک درستیه، اگر هم قسمت دوم رو بگیم، باز هم در نهایت دو تا مسئله، دو تا حکم و دو تا مصلحت وجود داره و چیزی برای مصلحت به تغییر وجود نداره. این نکته رو هم بگم و بعد هم تا اینجا تمام. این روایت مشهوره که گوشت الاغ عملا یا حرام یا مکروه. اون چیزی که مهمه در جنگ خیبر، عده‌ای نشستن و یک انگار الاغی رو ذبح کردن و باهاش انگار یک آبگوشی درست کردن و پیامبر آمد و مشاهده کرد و دید که خب یه دیگی بار گذاشتن آبگوش. پیامبر ناراحت شد، عصبانی شد، دیگ رو انگار پشت انداختش کنار و عملا اجازه خوردن نداد و عملا ممنوع کرد. آیا گوشت اولاغ خوردن حرامه یا مجازه و چرا پیامبر این کار انجام داد؟ این روایت هست محمد بن مسلم و زراره بن ابی جعفر، هم محمد بن مسلم هم زراره امام باقر سوال کردن، هر دو انهما سألاه، هر دو سوال کردن ان اکل لحوم الحمر الاهلیه. حمر اهلیه یعنی همون اولاغ. حمر غیر اهلی به چی میگن؟ به بگید که راه راه چی میگه؟ شبیه راه راه یک کسی بگه چی؟ آره گوره خر. این خره با اون گوره خر به تعبیر لحم لحوم الحمر الاهلیه، آیا اهلی یعنی همون خر یا اولاغ مثلا، آیا اینها مجازه؟ فقال نهى رسول الله عن اكلها يوم خیبر، اون روز خیبر پیامبر نهی کرد. البته پیامبر داره که انما نهى عن اكلها، پیامبر اونجا نهی کرد از خوردن این کار. چرا؟ فی ذلک الوقت، مسئله زمانیه مشخصه، لانها کانت حمولت الناس، وسیله باربریشونه، کس نمیاد وسیله باربریش رو بذاره و بخوره و در کنارش مثلا دیگه نتونه ابزارات جنگی رو منتقل کنه، اینکه جنگ به شکست منجر میشه. ظاهر قضیه اینه که اینها غذای دیگری داشتن و الا پیامبر اون رو نمینداخت کنار. اگه مجبور بودن غذای دیگه‌ای نداشتن، خب حالا دیگه چاره‌ای نبود. اما انگار به نظرشون مثلا حواس کباب کردن، حواس غذای خوب کرده بودن و پیامبر نهی کرد، جلوشون رو گرفت و دیگ رو هم برگردوند به تعبیری. و اونجا امام باقر علیه السلام فرمود که بله فلسفه‌اش این بوده، و انما الحرام ما حرم الله فی القرآن، حرام چیزی که در قرآن گفته شده، تو قرآن هم ممنوع نیست. مسئله اینه که آیا بعد از آقایون گفتن خب یک حرمتی داریم، یک نهی داریم، یک جوازی هم داریم، جمعش میشود کراهت. حالی که بحثی کراهت نیست، اگر کراهت داشت که پیامبر به واسطه کراهت نهی نمی کرد، خب کراهت داره، خب بشه. مسئلهش بحث زمانمند داره مصلحته، چون اگه باشه جنگ بیروز نمیشه، نمیشه وسائلشون رو ببرن. مرحوم شیخ قول اینجا سه تا مصلحت رو ذکر میکنه. یک، اینی که ظاهرا توی جزیره العرب مثلا تعداد کم بود، اگر اینا این کار رو انجام میدادن احتمالا نسلشون از بین میرفت و باید اینها وجود داشتن و ازشون به کار گرفته میشد. احتمالا مثلا فقط شطور بود، از این مثلا الاغ مثلا کم بود. نکته دومی روایتی که ما الان با هم مرور کردیم که استفاده از وسایل باربریه، وسایل باربریشون رو چیکار کنن. طبیعتا این هم نکته ایست که معلوم شما زمانمنده. نکته سوم اینه که پیامبر نهی کرد، حکم حرمت نداد، او بابا نخورید، حالا نخورید اهم از این است که حرام است یا اهم از این است که الان مجاز نیستید بر علتی. مثلا ممکنه یک چیزی حرام نباشد به عنوان اولی، مثلا غصب باشه، بگید به خاطر غصب نخورید، اما غصب بودن دلیل بر حرمت اون گوش نمیشه اولا و بذات. حالا اینجا غصب نیست، بعد جنگه، لذا اینها به واسطه جنگ است که پیامبر ممنوع کرده. لذا ظاهر اینها اینه که مصلحت حفظ جنگ، مصلحت پیروزی در جنگ و مصلحت سگانه ای که گفته شد، اینجا پیامبر حکم کرده به من و الا اصل و عدم من در قرآن، من نسبت به این نیامده. و یه دو مورد دیگه هم هست که دیگه الان عملا وقت ما بهش اجازه نمیده و ملاک، همون ملاکی که با هم میگه صحبت کردیم. در مجموع اینکه پیامبر از یک تعبد، از یک حرفی که دومی نشود، یا تو قرآن همین است، قرآن حلال شمرده شده، پس من دیگه اجازه مخالفت ندارم. نه، تو قرآن حلال شمرده، پیامبرم به خاطر یه مصلحتی ممنوع میکنه. البته این هم در نظر داریم که این موارد در موارد عمدتاً اجتماعی، سیاسی، جنگ، صلح، حکومته، که ملاک تقریبا معلومه و البته پیامبر هم فرموده برای ما مشخص شده. موارد مفصلی در این خصوص ما حتما باش مواجه خواهیم بود. این که الان مصلحت رو کی تشخیص بده و اونی که اهل سنت گفتن و ما از ایشون پرهیز میکنیم او چیه؟ حالا اگر باز هم توفیقی شد و یا آخر هفته، حالا فرضت شهادت تعطیل، هیچ، اگر هفته بعد باز ما خدمت دوستان بودیم رایزنی کنیم، اگر خدمت دوستان بودیم هفته بعد، اگر نه احتمالا باز ما زمانهای خواهیم داشت و حالا یا بعد رمضان، توی رمضان رایزنی کنیم و هرچی دوستان گفتن ما به همون اساس هم طبیعتا توافق میکنیم. و صلی الله علیه سیدنا محمد و آل محمد. نقطه دوستان دارن الان بگیم. سلام. سلام. یه دوستان نقطه دارن بگیم.
تشکر استاد، دست شما درد نکنه، خیلی ممنون.
اشاره دوستان بعد از عید فطر در خدمت استاد هستیم.
خب ملاک و آقای مشتاقانی الان گفتن که هفته بعد نباشه. هر دو دوستان رایزنی کردن
هفته بعد.
آه؟
اشاره 25 اردیبهشت دیگه، خدا در خدمت دوستان.
حالا دوستان دیگه هم بگن دیگه.
دوستان من دفعه عرض کردم کلی، حالا نظر دوستان محترمه، ولی اینکه مجازیه من نمیدونم چرا تعطیلات و شهادت و اینها تعطیلش به نظرم خیلی وجی نداره، حتی تو ایام عید وقتی هم که نمیری یه ساعت. حالا برای شما اگه زحمت هستش اینا اون یه بحث دیگه است که واسه استراحت میخوایم بکنید، ولی حالا که مجازی آدم یه ساعت یه بحثی گوش بده دور نشیم.
ما هم تقریبا به نظر ایشون موافقیم. حالا اینکه تا بخوایم تا 25م تا 25م تعطیل کنیم با توجه به اینکه مجازی خیلی وجهی نداره. دیگه حال ما هم تابعیم.
تشکر.
ما برای ماه رمضان رو شاید بشه ما همین فضا رو نهج البلاغه کار کنیم. یه قدم متمرکز کار کنیم. و شاید موضوعیت داشته باشه ماه رمضان رو و شبهاش رو به برکت ماه امام علی بشیم به نهج البلاغه کار کنیم. اون به نظرم نکته خوبیه. البته اگه دوستان موافق باشن.
من
موافقم استاد.
برای ماه رمضان خوبه، برای اونایی که تبلیغ هم به کارشون میاد، یا فقط ما یک برکات رمضان از امیرالمومنین بیشترین بهره رو بگیریم، من موافقم برای ماه رمضان. حالا مسئلهش اینه که قبل از ماه رمضان، این هفته بعد رو ما خدمت دوستان باشیم یا نباشیم رو توی گروه ایتا فکر میکنم دوستان همه عضوان دیگه مثبت منفی رو بذاره، ما جنبندی کنیم ببینیم چه کار کنیم.
امید خدایش هم
همینجا 6 نفر هستیم استاد، یه نظر بگیریم. فقط فکر کنم ستار میمونه، درسته؟
آره آقای مشتبه
ستار، مشتبه آبور و علی رنجبک و بیوک اینا با هم هم نظرن.
آقای
اینا با هم با هم هم نظرن یا با شما هم نظرن؟
نه با هم هم
نظرن. نه آقای چی رفته؟ آقای میرزایی نیست. آقای میرزایی رفته. چی هم نیست، اما همین نظر دوستان رو بدونید.
باشه هفته بعد حالا جمع نمی کنیم شالا دیگه، خدا خواهد که ببینیم نظر بچه ها چی
شد. حالا میتونید الان هم دوستان الان خودشو بجن که بگن نظرشون رو
استاد هفته بعد با توجه به اینکه شما هستید مشهد بر شما زحمتی نیست؟
نه من اگه حالم خوب باشه که الحمدلله فعلا حالم خوبه مشکل ندارم، بعد مطلب رو چون از قبل نوشتم و متنش رو دارم برای من کار مضاعفی رو ایجاد نمی کنه.
البته من هفته بعد رو باشه اجالتاً اگه شما صلاح بدونید.
من مشکل ندارم، من البته توی ایام عید
یک خصوصی یک رأی انجام رأی اکثریت برای که دیگه
مشکل با این کار هست، یعنی این کار وقتی از من نمیگیرم.
اساسا حالا بعد اگه موافقین باشه کلاس بعد با هم هفته بعد برای عید و اینا تصمیم گیری بکنیم.
یعنی الان رو حرف افتادین هفته درست
آقا شاید تو موضوع اخلاقی باشن، تو گروه ایسای یه پیام حضرت مصطفی به اون منفی رو بذارم
مذبوریت اخلاقی هم نباشه سید همین یه جور میذاره تو مذبوریت
همین میخوام میگم یعنی میگم یه وقتی بذاریم اونجا بشه شاید یه دوستان با یه قدیری بخواد جمعتر
استاد دارم که فرقی نداره ما در خدمت هستیم لحشم بفرمایی
با اون میخوام
ما نظر آقای کنم فرض میکنیم آقای محمدی را مثبت فرض میکنیم آقای مرتضی را هم منفی فرض میکنیم بقیه نظرشون رو بدم.
آقای پور آقای کنانی آقای پور آقای پور امینی هم
بکنیم اینشالا تو گروه دیگه
اصلا کنانی آقای پور امینی هم
الان تو مذهبیت اخلاقی گیر میکنم جلو شما سخشون باشه تو گروه صحبت بشه التماس صدا انشالله استاد سفر بی خطر در پناه خدا.
چهارشنبه مگه نیست کلاس استاد؟ چهارشنبه علاقه نیست؟
چهارشنبه نهج البلاغه هم حالا من نمیدونم چهارشنبه شاید تو راه باشم نمیدونم چهارشنبه رو به خیال شیم چون چهارشنبه احتمال میدم شاید تو راه باشم و مطمئن نیستم بعدم چی باشه. بگذاریم برای نظر بدیم برای هفته بعد انشالله بیم چی
باید
بکنیم.
به امید
خدا باش چشم
موفق باش
التماس دعا انشالله سفرتون به خیر است دعا کنیم مالا
اگه رفتم مالا شدم بود نشد بریم حالا اگه رفتم انشالله نظر جواره همه دیم
انشالله
امید خدا حضرت مسلم هم رفتید نابزیره باشه
به امید خدا انشالله خدا نگهدار التماس دعا خدا. Thank you.